به نام پایندگی ایران. امروز پنجشنبه 5 خرداد ماه سال 1601 برابر است با 26 ماه می 2022 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنم. امروز قبل از هر چیزی به فاجعه‌ای که در آبادان اتفاق افتاد می‌پردازیم و اشاره می‌کنیم که قبل از انقلاب، یعنی سال 57، آخوندها و برخال ملاها و کسایی که در پی قدرت بودن و امیدوار بودن یا مطمئن بودن که کارتر با حمایتشون، با حمایت کردن از اونها و فرستادن هایزر، جنرال هایزر به ایران، ارتش رو خونسا خواهد کرد و ارتش که خونسا بشه اون حرکت‌های مردمی باعث میشه که دولت ملی بختیار ثابت بشه و خمینی قدرت رو به دست بگیره. اون سال برای اینکه تحریک کنند مردم رو و ضد نظام گذشته و تحریک کنند و ضد ساواک و به قول خودشون جنایات ساواک، اومدن سینمای رکس آبادان رو آتش زدن و اونطور که معلوم شد درها هم بسته بودن که وقتی که سینما آتش میگیره مردم بیگناه فرصت فرار پیدا نکنن و جون سالم به دست نبرن. و این اتفاق افتاد. 500 نفر از هموطنان بیگناه ما و شریف ما و ایران دوست ما در اونجا جان باختن و بلافاصله دستگاه تبلیغاتی بی بی سی اعلام کرد که این کار ساواک بوده، آخوندان تبلیغ کردن روش و بعد از این هم که معلوم شد که کار آخونداست، دکتر عاملی تهرانی که پرونده در اختیار او بود و قرار بود که افشا بکنه که این حرکت رو ملاها برای رسیدن به قدرت انجام دادن و جان 500 نفر گرفتن، به این نتیجه رسید که در جمع اون روزها بیان این مطلب که این کار رو ساواک نکرده و دار دسته خمینی و آخونده کردن مقبولیت مردمی پیدا نمی کنید و مردم باور نخواهند کرد. به این دلیل پرونده رو مطرح نکرد و اینها وقتی به قدرت رسیدن عاملی تهرانی رو که یکی از ایران دوستان واقعا ملی و شریف و دانشمند بود بلافاصله اعدام کردن که این پرونده احتمالاً دست پیدا نکنه. ولی با گذشت زمان بر روی مطرح شد و معلوم شد خود منتظری هم تایید کرد که در این کار دست داشتن و اینها برای رسیدن به قدرت جان 500 انسان بیگناه و هموطنان ما رو فدا کردن. ولی فاجعه‌ای که چند روز پیش اتفاق افتاد این بار نه در جهت رسیدن به قدرت بلکه برای سوء استفاده مالی انجام گرفت. ساختمان متروپول در آبادان که به هر حال هیچ اصول فنی و مهندسی ساختمان درش رعایت نشده بود و مهندسین مشاور بارها اعلام کرده بودن که این ساختمان فرو خواهد ریخت و در یک مورد هم شکم داده بود ساختمان و نشاندهنده این بود که ساقط خواهد شد، نه سازنده و نه شهردار و نه مسئولان هیچ کدوم به این تذکرات مهندسین مشاور توجه نکردن و حتی گفته شد که 3 طبقه هم روی همین ساختمانی که در حال سقوط بود ساخته بودن و نتیجه این شد که ساختمان فرو ریخت و جان باز هم عده‌ای از هموطنان آبادانی ما رو گرفت. طبق آماری که میدن که نمیشه اعتماد کرد، گفته بودن که 20 نفر، یعنی آخرین خبری داره که 20 نفر جان باختن و 34-35 نفر هم مجروح. ولی هیچ بعید نیست هنوز در زیر زمین های این ساختمان کسانی زنده یا مجروح بوده باشن. از طرف دیگه هم این آقای سازنده صاحب این متروپول بود. برای اول اعلام کردن که در آوار، در زیر آوار مرده. بعد که معلوم شد دروغ میگن، گفتن ایشون رو بازداشت کردیم و بردیم به شهرداری و شبم فرار کرده گویا، یعنی ترتیبی برای فرارش فراهم کردن و گفتن سر از کویت یا احتمالاً ترکیه سر در آورده و این آدم جانی که جان عده‌ای از هموطنان ما رو گرفته فدا کرده با کمک عوامل دزد همدست خودش فرار رو برقرار ترجیح داده. به همین دلیل هم یه بار تصمیم گرفتن که این ساختمون رو تخریب کنن، ولی در اثر اعتراض مردم که ممکنه کسانی هم همچنان زنده بوده باشن، گویا اینکه صدایی هم میرسید از زیر آوار، این کار رو نکردن. ولی به هر روی تظاهرات عظیم و بزرگی توسط مردم آبادان، مردم ضد جمهوری اسلامی صورت گرفت و به هر حال همونطور که رسم این تظاهرات هست، تظاهرات همه شعارها بر ضد جانی معروفی به نام علی خامنه‌ای است و عوامل و باند پولدوزی که اطراف او رو گرفتن و تردید نیست که این تظاهرات و این گردهمایی ها، این اعتراض ها همچنان ادامه خواهد یافت و به اینجا ختم نمیشه و چه بسا همونطور که مشاهده کردیم در شهرستان های دیگه، در شهرهای دیگه، در استان های دیگه باز هم به دلیل جنایت های دیگه مردم به پا خواسته تظاهرات بکنن و اعتراض. و جالبه که این ساختمان در زمانی فرو ریخت که سالگرد فتح خرمشهر بود، یعنی اشاره به فتح خرمشهر هم در اینجا برای برخی از بینندگان و شنوندگان ما شاید بتونه جالب باشه. به دلایلی که گفتم و دیگه تکرار میکنم و به هر حال فشرده بگم، تحریک خمینی که عراق، ارتش عراق رو تحریک میکرد بر ضد صدام قیام کنن، همونطور که در ایران بر ضد شاه ما قیام کردیم، به هر روی صدام حمله کرد و خرمشهر و بخش بزرگی از استان زرخیز خرمشهر خوزستان رو گرفت و حتی تا نزدیکی‌های دسفول و نزدیکی‌های اهواز هم پیش اومد. و درست اون زمانی بود که به دلیل کودتای نقاب که معروف شد به کودتای نوژه، چون در نوژه اینها لو رفت، این کودتا معروف شد به کودتای نوژه و بسیاری از افسرانی که در کودتا شرکت داشتن بازداشتن و حتی اعدام شدن، که در میان اعدام شدگان افسران نیروی هوایی هم بودن. در اون زمان بنی صدر رئیس جمهور بود و توجه داد به اینا که ما نیروی هوایی اون بسیار قوی است و در منطقه کم نظیره و یکی از قدرت‌های بزرگ هوایی دنیاست، نیروی هوایی دنیا. به این دلیل افسران رو آزاد کردن، آزادی افسران از سوی، و بعدم مبارزات جان فشانی های سلحشوران ارتش ایران، ارتش ملی ایران، باعث شد که خرمشهر بعد از دو سال، تقریبا دو سال، یعنی 550 روز به دست ارتش ملی ایران، سلحشوران ارتش ملی فتح شد و اونجا بود که صدام به وحشت افتاد. کشورهای عربی، کشورهای که صاحب نفت و گاز هستن در جنوب خلیج فارس، اینا وحشت زده شدن، حاضر شدن که خسارت هنگفتی بابت جنگ به ایران بپردازن. سازمان ملل قطعنامه‌ای برای آتش بس صادر کرد که صدام بلافاصله پذیرفت و سران کشورهای عربی هم تایید کردن. و درست موقعی بود که جنگ تموم بشه و این خسارت جنگ هم برگشت داده بشه و دیگه از اون به بعد جان جوانای ما و نظامیای ما از به خاطر ادامه جنگ از بین نره. ولی از اونجایی که خمینی به هر حال وظیفه داشت که تحریک کنه صدام، پس صدام به ایران حمله کنه و این جنگ آغاز بشه و ادامه پیدا کنه، چون ادامه جنگ باعث شد دو قدرت نظامی بزرگ منطقه ایران و عراق که سردمداران اسرائیل یا دولت مردان طرفدار جنگ در اسرائیل وحشت زده بودن از قدرت نظامی این دو کشور، اینها با هم انقدر بجنگن و به سود اسرائیل ضعیف بشه این نیروهای نظامیشون که البته مورد تایید آمریکا و انگلیس هم بود. و همین دلیل، به دلیل اینکه خمینی آتش بس رو بپذیره و اون خسارت رو دریافت کنه و خسارات جنگ رو جبران کنه، ایشون به دلیل وظیفه‌ای که بر عهده‌اش بود گفت نه، داشتن ما رو، البته رفسنجانی هم تحریک کرده بود احمد خمینی رو که به ایشون بگن که جنگ باید ادامه پیدا کنه و حالیش کردن، متوجهش کردن که وظیفه ما قبول آتش بس نیست، وظیفه ما ادامه جنگ تا ضعیف شدن دو ارتش. از سوی دیگر خمینی هم دید ادامه ارتش باعث سرکوب بیشتر آزادی خان میشه، تسلط بیشتر دیکتاتوری مذهبی میشه و پایه های قدرتش رو در داخل به بهانه جنگ با دشمن خارجی قوی میکنه. به این دلیل گفت داشتن ما رو بازی میدادن و ما نباید آتش بس رو بپذیریم، برای اینکه فتح قدس از کربلا میره، البته منظورش بود که بله کربلا میذاره و فتح تا فتح قدس ادامه خواهد داشت. صدام حسین هم گفت من یه جاده بزرگ چند کیلومتری به شما میدم که بیایید و برید در قدس رو فتح بکنید، که خمینی مجددا جواب داد نه، ما باید قبلا کربلا رو بگیریم، یعنی باید شما اینقدر بجنگیم تا هر دو اون ضعیف بشید، بعد از فتح کربلا خواهیم رفت. ادامه پیدا کرد که از دو طرف به حال یه روزی جام زهر رو خمینی نوشید، اونم خمینی بازم رفسنجانی به خودش دادیم، جام زهر رو با شکستی که در شلمچه بر ارتش ایران و نیروهای پاسدار و جوانای ما که برای دفاع از ایران رفته بودن وارث شد، خمینی جام زهر رو نوشید و جنگ پایان پیدا کرد. ولی از دو طرف حدود 1,000,000 کشته و مجروح به جامعه ها که خانواده ها متلاشی شدن. حوادثی اتفاق افتاد، جریاناتی اتفاق افتاد که دور از ذهن انسان میتونست باشه. بر روی در سالگرد فتح خرمشهر مجددا اینا فاجعه دیگری برای هموطنان آبادانی ما آفریدن و جان عده‌ای رو از گرفتن. مطلب بعدی دیگه هم که جا داره اشاره کنم، مسئله اینه که مجلس خمینی انتخابات سالیانش بود، مجددن قالیباف با تمام اون دوزی ها و سفرش به ترکیه و اون ساختمان هایی که گفتم خریده و بسیاری کارهای خلاف منطق و قانونیش، بازم به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد، رئیس مجلس علی خامنه‌ای. و مجلس بعد از انتخابات هیئت رئیسه به دیدار رهبرشون رفتن و ایشون اونجا نطقی کرد برای اینکه سوم شخص فرد ایشون نطقی کرد که سه تا مطلب توش می باعث دقته، سه مطلب مهم در صحبتش بود. یکی اینکه تمام باند مافیای قدرت اطراف خودش رو تایید کرد، یعنی جنایات افرادی نظیر قالیباف و دیگران رو در سپاه پاسداران تایید کرد و گفت اینها باعث افتخار ایشون هست و افتخار انقلاب ایشون، انقلاب خمینی. در اونجا این رو تحقیق کرد، بنابراین هیچ ایرادی به دوزی ها، به غارتگری ها، به کارهای خلاف قانونی قالیباف و دیگران که کاملا مطرح شده و حتی روحانی و دیگران اینو افشا کردن، هیچ اشاره نکرد و حتی تاییدشون هم کرد و دلداری هم دار که شما میتونید همچنان در قدرت باقی باشید، نگران نباشید. مطلب بعدی دیگری که گفت، خب دیکتاتور، اصولا دیکتاتور ها وقتی آزادی رو میگیرن و آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون رو میگیرن، بزرگترین لطمه رو به خودشون میزنن. یعنی در نبود آزادی مطبوعات، خودشون از آنچه در کشور میذاره و جنایاتی که اتفاق میفته ناآگاه میمونن. ولی جمهوری اسلامی هم همین حالت رو داره، یعنی هیچی در این مملکت نیست که جنایات رو افشا کنه، بدبختی های مردم رو افشا کنه، گرسنگی مردم رو افشا کنه. ولی در همین مجلس ساخته علی خامنه‌ای هم بعضی از نمایندگان به هر حال از مردم هم در جامعه هستن، فامیل دارن، دوست دارن، همشری دارن. اینها جهکا به خیال خودشون که خمینی نمیدونه، این جنایات رو نمیدونه، بدبختی ها رو نمیدونه، این گرسنگی ها رو نمیدونه، میان در مجلس مطرح میکنن و همش هم میگن که اینا رو ما میگیم به خاطر اینکه رهبر در جریان قرار بگیره. ایشون آب پاکی رو رو دست اون نمایندگان مجلس خامنه‌ای گذاشت که دیگه از این حرفا نزنن. و متاسفانه عده‌ای از نمایندگان مجلس بدون توجه به شرایط و وضعیت ما میان عوام فریبی میکنن. در جهت عوام فریبی میان یک مسائلی رو در مورد مردم که وجود خارج نداره، مثلا گرسنه نیستن میگه گرسنه، دچار فقرن میگن نیستن میگه دچار فقرن، اینها دچار عوام فریبی میشن و میان مطالبی رو در مجلس میگن که اینها هیچ کدوم با واقعیت نمیخونه و مورد قبول نیست. یعنی از این به بعد همونطور که ما مطبوعات آزاد نداریم، رادیوهای آزاد نداریم، روزنامه آزاد نداریم، تلویزیون آزاد نداریم، مجلس آزاد هم نباید داشته باشیم. صدا از هیچ کدوم از شما در نیاد، اگر در میاد به عنوان عوام فریبی با شما برخورد میکنی، جمله که خودشون اسلام متداول کردن، برخورد کردن. اینم در مورد اینها. یه مورد دیگه هم گفت، سرخشوران اسلام، این باند مافیای قدرت و اطرافیانشون و تمام کسایی که پای شمشیر، پای رکاب ولایت شمشیر میکشن، باید بدونن که ما آرمانهایی داریم، تمام تلاشمون برای رسیدن به این آرمان ها بوده، ولی هنوز به طور کامل با آرمان هامون نرسیدیم. یعنی ما هنوز به اونطور که باید مردم رو بدبخت نکردیم، مردم رو گرسنه نکردیم، اونطور که باید مملکت رو نابود نکردیم، اونطور که باید به سرمایه‌داری دنیای شرق و غرب کمک نرسونده، اونقدر که باید پول ندازدیم و به بانک های شیطان بزرگ آمریکا و شیطانه کوچیک کانادا و انگلیس و استرالیا منتقل نکردیم، ما هنوز به آرمان هامون نرسیدیم، باید برسیم. بنابراین تا رسیدن به این آرمان هایی که وظیفه ما هست، ما به تلاش خودمون ادامه خواهیم داد. اینم نطق دیروز ایشون برای نمایندگان مجلس ساخت و پرداخته خودش. مطلب بعدی هم که باید اشاره کرد، مسئله افغانستان که در حالش درد افغان ها درد ماست. جنایاتی که اونجا میشه همون جنایاتیه که در ایران میشه، اونجا به نام طالبان میشه، اینجا به نام جمهوری اسلامی استبداد مذهبی میشه. اونجا با داعش الان سرشاخ شده با طالبان، جنایات طالبان رو کافی نمیدونه. البته طالبان هم با تعهدی که با وجود تعهدی که در قطر کردن با آمریکا، بیش از اون به مردم ظلم میکنن. حتی گوینده های تلویزیون بایستی پوشیده بیان. با وجود اینکه خیلی از قولها رو عمل نکرده و فشار رو بر مردم به ویژه بر زنان افزایش داده و دانشگاه ها رو از دخترها خالی کرده، مدارس دبیرستان ها رو رفتن دخترها رو ممنوع کرده، با وجود این داعش که از سوریه به ترکیه و ترکیه مستقیما به پاکستان یا از آذربایجان به پاکستان اومدن با هواپیماهای آمریکایی و از اونجا وارد افغانستان شدن، همین داعش الان با طالبان درگیر شده و میگه شما به اندازه کافی اسلام ناب محمدی رو مثل گفته خمینی رعایت نمی‌کنید، یعنی شما به اندازه کافی به نام اسلام جنایت نمی‌کنید، آدم کشی نمی‌کنید، به زنان ظلم نمی‌کنید. اینها همه اصول اسلامی است که ما فقط ما ریش و پشمی‌های داعشی می‌دونیم. بعد فیلمی هم منتشر کردم که به مردم یا طرفداران خودشون در افغانستان و پاکستان نشون بدن که طالبان به اندازه کافی آدم کشی نمی‌کنن، ظلم نمی‌کنن و ما باید بیاییم و ادامه بدیم و گسترش بدیم. البته می‌دونیم که طالبان با حمایت مالی قطر و مذاکرات هم در قطر، حمایت مالی قطر پشتیبانی میشن، پشتیبانشون از نظر مالی قطره، ولی داعش حمایت مالی عربستان رو داره. اینها سر مصر هم با هم اختلاف داشتن، قطر طرفدار السیسی بود، راشد اون مذهبی قبلی مرسی طرفدار اون بود و عربستان طرفدار ارتش مصر بود و با حمایت مالی عربستان ارتش گذاشت و السیسی الان قدرت رو در دست داره. این یه مورد اختلاف عربستان و قطر در مورد مصر بود. و ترکیه هم در این وسط از قطر حمایت کرد و همین دلیل هم عربستان و اون کشورهایی که ظاهرن متحد شدن در جنوب خلیج فارس قطر رو از پیمان خودشون بیرون گذاشت. به هر حال طالبان مورد حمایت مالی قطره و داعش مورد حمایت عربستان. برمیگردیم از این مسئله که به هر حال با زندگی ما ایرانی ها پیوند تاریخی و زبانی و ملی و اسطوره‌ای داره، میریم به سمت اوکراین. در اوکراین به هر حال جنگی که پوتین شروع کرد و فکر میکرد نهایت سه روزه تموم شه، البته محاسباتش هم این بود که رئیس جمهور اوکراین فرار میکنه و اون یک کسی رو که از پیش در نظر گرفته بود از رادیو تلویزیون اعلام ریاست جمهوری خواهد کرد و او از پوتین درخواست میکنه که به اوکراین بشون بیارید و اینم به دعوت دولت دوست داره وارد میشه. بنابراین این که میخواد به ناتو بپیوند و بمب اتم بسازه و اینها همه بهانه بود، همون بهانه هایی که بوش پسر در عراق میورد که صدام حسین داره بمب شیمیایی و اینها رو درست میکنه. اینا بهانه‌ایه که همیشه کشورهای قدرتمند برای حمله به کشورهای ضعیف‌تر میارن. به هر روی سه ماه طول کشیده، در قسمت شرق یک پیروزی‌هایی داشته، ولی به طور کلی در این جنگ خیلی صدمه دیده از نظر نیروهای نظامی و تسلیحات و جنگ افزار خیلی لطمه دیده. آمریکا تا حالا حمایت کرده از رئیس جمهور کنونی و اوکراین، و به دلیل این وحشتی که حمله پوتین به اوکراین ایجاد کرد، کشور فنلاند که در خطر هممرز با روسیه و سوئد، هر دو درخواست عضویت ناتو رو کردن. گفتن هر آن ممکنه که به ما هم حمله بکنیم، برای بهتره ما عضو ناتو باشیم که از ترس قدرت ناتو نتونه به کشورهای ما، به سرزمینهای ما حمله بکنه. اینجا یه موردم بعد نیست اشاره کنم که در ماهای آخر 1339 با وجود اینکه جنگ دوم شروع شده بود، استالین به بهانه اینکه مرز فنلاند به سنت پترزبورگ نزدیک و در هدف تیررس هستیم، از فنلاند خواست که عقب نشینی کنه، چون فنلاند یا قبول نکردن جنگی رو با فنلاند شروع کرد که برخلاف تصورش مثلا پوتین بد جوری گیر افتاد. ولی به هر حال به دلیل 400 هزار نیروی نظامی که وارد کرده بود در فنلاند، با وجود مقاومت‌هایی که فنلاند در دفاع از سرزمین خودش کرد، به این نتیجه رسیدن که بخشی از سرزمینشون رو به استالین بدن و مرزهای شمالی رو استالین به فنلاند. شاید پوتین، اونم استالین هم وقتی حمله کرد به فنلاند اعلام جنگ نکرد، همین کاری که پوتین نکرد. یعنی تا امروز سه ماه در اوکراین می جنگه ولی اعلام جنگ نداده. به هر روی ادامه جنگ باعث اعتراضاتی در سنای آمریکا شده به خاطر حمایت های مالی آمریکا و کمک های جنگ افزار و تسلیحاتی آمریکا، و کیسینجر هم که به هر حال پدر معنوی سیاست آمریکاست، او هم پیشنهاد کرده که به یه شکل این جنگ خاتمه پیدا کنه. و همین دلیل امکان داره که صلحی انجام بشه بین اوکراین با فشار آمریکا و غرب. بخشای شرقی اوکراین که غربیه روسیه است، در اختیار روسیه قرار بگیره که اوکراین قبول نداره. ولی خب اینا به این نتیجه رسیدن که هم جنگ خاتمه پیدا میکنه، هم کمک‌های مالی ادامه پیدا نخواهد کرد، یه مقدار صرف آبادانی شهرهایی بشه که پوتین نابود کرد. این هم بگم که پوتین با ارتش اوکراین نجنگید، ارتش اوکراین با ارتش اوکراین سر کاری نداشت، جنگ نداشت، با مردم اوکراین سر جنگ داشت و شهرها رو خراب کرد. به همین دلیل شاید تعداد کشته شدگان ارتش اوکراین نسبت به جمعیت غیر نظامی یک دهم باشه، در صورتی که در مورد روسیه برعکس. به هر روی کیسینجر پیشنهاد میکنه که او برای که آبروش حفظ بشه و یه مقدار بخشای شرقی اوکراین رو تصرف کنه، جنگ خاتمه پیدا میکنه. ولی با برنده اصلی آمریکا و غرب، چرا؟ برای اینکه روسیه نظر نظامی قوی بود ولی از نظر اقتصادی ضعیف بود. این جنگ و فشارهای جنگ و فشارهای مالی و تحریم ها او رو بازم ضعیف‌تر میکنه و روسیه از نظر اقتصادی دیگه قابل محاسبه در محاسبات قدرت‌های جهانی نخواهد. و بهتر است از این به بعد، بعد از صلح در اوکراین و عقب نشینی و خاتمه جنگ و عقب نشینی ارتش پوتین، ما باید بیشتر در اقیانوس آرام فکر کنیم که چی که قدرت دوم اقتصادی دنیاست، به زودی شاید اولین قدرت اقتصادی دنیا بشه و طبیعتاً تنش‌هایی و چالش‌هایی بین با آمریکا و چین در خواهد گرفت که استرالیا هم حمایت بکنه از آمریکا. بیشتر گفته باید توجهمون رو و تلاشمون رو در شرق، در غرب آسیا، در اقیانوس آرام بذاریم. به این دلیل امکان میره که به یه شکلی به ظاهر حل بشه مسئله و جنگ با واگذاری بخشی از شرق اوکراین به روسیه پایان پیدا کنه. ولی تا چقدر مردم اوکراین برای شمولش قبول خواهند کرد و ادامه نخواهند داد نمیدونیم، شاید هم از قدرت مالی نداشته باشن نتونن ادامه دن. باید منتظر آینده باشیم که ببینیم پیشنهادهای کیسینجر تا چه حد مورد قبول پوتین هم قرار میگیره. ظاهرا آمریکا و غرب میپذیرن، قبول داره پوتین، تا چه حد میپذیره. بنابراین شاید مخالفت رئیس جمهور و مردم اوکراین به جایی نرسه و مردم اوکراین فدای این توافق بشه. به خدا میسپارمتون. پاینده ایران.